أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقسام معاتات به حسب قصد متعاطیین از حیث مقابله بین اون دو نفری که تعاطی انجام میدهند بود، این که آیا قصد اینها اباحه در برابر اباحه است، اباحه در برابر عوض، یا تملیک در برابر عوض، یا تملیک در برابر تملیک. در دو قسم اول و دوم به حسب قول ما گفتیم به نظر مرحوم شیخ اشکال، یعنی اون جایی که اباحه در برابر اباحه باشه و اباحه در برابر عوض. اشکال اول این بود که اشکالی که مشترک بین هر دو قسم بود این که اساساً علیکم السلام صحت اباحه جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک، قابل قبول نیست. وجهش رو هم فرمودن. لکن در ادامه استدراک کردند که تصرفات متوقفه بر ملک هم اگر بخواد صحیح بشه دو راه داره. به عبارت دیگر میتوان جمیع تصرفات را صحیح دانست و تصحیح کرد، حتی تصرفات متوقفه بر ملک را، با یکی از این دو راه. راه اولش دیروز گفته شد که خود راه اول یا وجه اول درش سه احتمال بود، هر سه احتمالش رد شد. این بود که مبیح که میگه ابهت لک ان تبیع مالی لنفسک، این یکی از این سه طریق را در نظر داشته باشه که هر سه طریقش مردود شد. بعد تنذیر کردند به مسئله اعتق عبدک عنی، گفتن ابهت لک ان تبیع مالی لنفسک مثل اعتق عبدک عنی به کذاست. چطور در اونجا استدعاء تملیک بود؟ یعنی وقتی طرف میگفت اعتق عبدک عنی به کذا، خود این اعتق عبدک عنی به کذا درخواست تملیک بود، استدعاء تملیک بود. و وقتی که اون شخص میرفت مالک عبد میرفت و اون عبد را آزاد میکرد، اونم جوابش بود، یک استدعاء و جواب. منتها آنن مای قبل از عتق مولا، این عبد به ملکیت این شخص مستدعی در می آمد و بعد آزاد می شد تا عتق صحیح باشه. خب اینجا می فرماید که ما نحن فیه از این قبیل نیست، یعنی تشبیه به اعتق عبدک عنی به کذا در اون فرض سوم باطله. فرض سوم این بود که مبیح که میگوید ابهت لک ان تبیع مالی لنفسک، در واقع با این ابهتو تملیک بکند اون مباهله را، یعنی داره با این ابهتو انشاء تملیک برای او میکنه، و وقتی هم که مخاطب میرود میفروشد علیکم السلام، این قبول باشه. راه سوم وجه اول این بود، به همین جهت تنذیر کردن به اعتق عبدک عنی. ایشون میگه این تنذیر درست نیست، این باطله. چرا؟ خوب دقت کنید، میگه در اعتق عبدک عنی که ما گفتیم استدعا و جواب هست، یعنی یک تملیک ضمنی وجود دارد و بعد این تملیک ضمنی مورد قبول مالک عبد قرار میگیره، اونجا تملیک ضمنی مقصود بود. به عبارت دیگر اعتق عبدک عنی بر این مسئله دلالت اقتضاء داشت، اما در ما نحن فی چنین دلالت اقتضایی وجود نداره. ببینید این دو تا جمله رو با هم مقایسه بکنیم. ابهت لک ان تبیع مالی لنفسک، فرضم اینه با این جمله میخواد تملیک کنه. همین الان اون دو تا فرض قبلی رو بذاریم کنارا، دو احتمال قبلی، فرض اینه با این ابهت لک میخواد انشاء تملیک بکنه که جوابش و قبولش هم وقتی باشد که اون مخاطب میره میفروشه. آیا واقعا این ابهت لک دلالت میکنه بر تملیک؟ یعنی حتی تملیک ذهنی از این جمله فهمیده میشه؟ آیا واقعا میتونیم بگیم قصد گوینده از این جمله ابهت لک اینه؟ آیا میتونیم به دلالت اقتضا این رو از این جمله بفهمیم که با ابهت لک داره تملیک ضمنی میکنه؟ چون دلالت اقتضا یه معنایی داره. دلالت اقتضا اینه که مدلول این کلام ولو در ظاهر کلام مستفاد نیست، از ظاهر، یعنی ظاهر کلام به روشنی اون رو نمیرسونه، ولی حداقلش اینه میتونیم بگیم این مقصود متکلم هست. چون اگر اون معنا مقصود متکلم نباشه، عقلن یا شرعن چنین کلامی صحیح نیست. یعنی صحت عقلی کلام، صحت شرعی کلام متوقف بر اینه که از این کلام چنین چیزی قصد شده باشه. مثل این که یه حرفی کسی بزنه بگه این منظورش اینه، شما مورد اعتراض واقع بشید کجا این حرفو زده، میگه آخه اگه غیر از این باشه این حرف خیلی حرف باطلیه. دلالت اقتضا یعنی این، یعنی چیزی که به عنوان مقصود متکلم قابل توجهه که اگر چنین قصدی را به گردن گوینده نگذاریم، اصلا اون کلامش یا از نظر عقلی یا از نظر شرعی صحیح نیست. مثل وسأل القرية. ببینید یه وقت میگیم وسأل القرية، اینجا مجازه و چیزی در تقدیره، یعنی وسأل اهل القرية، وسألو اهل القرية، این محل بحث ما نیستا. یعنی در
اون چه که ما الان میخواییم بگیم منظور این نیست که یک کلمه اهل در تقدیره، خب اون که دلالت اقتضا نیست که. دلالت اقتضا یعنی این که این وسأل القریه اگر بخواد صحیح باشه و متکلم کلامش باطل نباشه چاره ای نیست جز این که بگیم این کلام به دلالت اقتضا دلالت می کند بر این که سؤال را از اهالی قریه بکنید و الا از خود قریه که سؤال معنا نداره. یعنی ما به دلالت اقتضا می گیم این وسأل القریه سؤال از اهل قریه است و این غیر از اون مسئله تقدیری است که گفتیم. خب اینجا صحت الکلام عقلا یتوقف علی هذه الدلاله، این دلالت اقتضا اگر نباشه، یعنی این کلام برای اینکه صحیح باشه چاره ای نداریم جز اینکه این چنین معنا بکنیم و بگیم قصد متکلم اینه. گاهی هم صحت یک کلامی شرعاً متوقف بر این دلالت اقتضا، یعنی اگر این دلالت نباشه شرعاً کلام باطل. مثل همین عرض به حضور شما محل بحث ما، خب در اینجا از اونجایی که تا چیزی ملک انسان نشود، تا بنده و برده در ملک انسان داخل نشه، عتق او معنا نداره. دلیل داریم، شرعا گفتن لا عتق الا فی ملکن. خب این لا عتق الا فی ملکن در مورد عمودین چگونه میشه؟ کسی پدر مادر خودشو بخره، از این برم بگه انسان مالک عمودین نمیشود. الانسان لا یملک و عمودی، انسان مالک عمودین پدر و مادرش نمیشه. از اون برم داریم لا عتق الا فی ملک. خب اینجا اگر بخواد این کلام صحیح باشه، لا عتق الا فی ملک، از این برم بیع پدر و مادر صحیحه. خب این چطور میشه؟ این جمع بین این ادله این خاصیت رو دارد که بگیم در یک لحظه آنن مایی اینها به ملک این شخص وارد میشود، اونم به منظور آزاد شدن، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه. یک لحظه به ملک خریدار میاد و بعد آزاد میشه. دقت فرمودید؟ پس حالا اون بحثی است که حالا بعد تو اشکال دوم میگیم، اون خیلی به این موضوع بحث ما ارتباطی نداشت. میخوام اینو عرض کنم در این بخش اول قیاس و تشبیه ابهتلک با اعتق عبدک انی باطله، چون در اعتق عبدک انی تملیک ضمنی مقصود هست برای هر دو طرف، ولی در ما نحن فی توکیل و تملیک مقصود نیست. عبارت رو دقت کنید، ولا تا اینجا خونده بودیم گفتن اون سه تا فرض باطله، ولا قصد المخاطب از تملک اندلبی حتی یتحقق تملیک، تملیک زمنی مقصود دل متکلم و المخاطب. از این ولا قصد المخاطب داره جواب اون استدعا رو میده، تنظیری که کردن به اعتق عبدک انی دارن جواب اونو میدن. میگن در ابهتلک مخاطب قصد تملک را ندارد. اون وقتی که این بهش میگه ابهتلک، مخاطب قصد نداره که وقتی که داره این مال رو میره میفروشه اینو برای خودش بفروشه و متملک بکنه، تا اینکه تملیک ضمنی مقصود متکلم و مخاطب محقق بشه. بالاخره اینجا متکلم و مخاطب باید یه مقصود ضمنی داشته باشن، هیچ کدومشون نداره. کماکان مقصودن ولو اجمالا فی مسئلت اعتق عبدک عنی، چنانچه این تملیک ضمنی کان، این تملیک ضمنی مقصود است ولو اینکه به نحو اجمالی در مسئله اعتق عبدک عنی. یعنی بین این دوتا فرقه. و لذا، یعنی این شاهد بر این، این لذا رو شاهد میارد بر این که در اعتق عبدک عنی متکلم و مخاطب تملیک ضمنی را قصد کرده اند. لذا عد العامه و الخاصه من الاصولیین دلالت هذا الکلام علی التملیک، هذا الکلام این همی اعتق عبدک عنی، دلالت این بر تملیک را عد من دلالت الاقتضا، این رو از نوع دلالت اقتضا شمردن. دلالت اقتضا چیه؟ التي عرفوها بانها، یک دلالتی است که مقصوده للمتکلم، دلالتی است که قصد متکلم به او تعلق گرفته. و يتوقف صحه الكلام عقلا او شرعا عليه، که صحت کلام عقلا و شرعا متوقف بر این قصده. یعنی اگه این قصد نباشه این کلام خودش به حسب ظاهرش معنا نداره. فمثلوا للعقلیه به قوله تعالی وسأل القریه، برای عقلی مثال دادن به وسأل القریه، میگن این به دلالت اقتضا دلالت میکند بر این که امر به سؤال از اهالی تعلق گرفته، چون یتوقف صحت هذا الكلام على هذه الدلاله، اگه غیر از این باشه اصلا این کلام صحیح نیست. و عرض کردم این غیر از مسئله تقدیره ها، این نمیخواد بگه ما اینجا یه اهل در تقدیر میگیریم، اون که دلالت اقتضا نیست، نه اینو از راه دلالت اقتضا میخواد این رو ثابت کنه که مراد اهل قریه هستش. ولی شرعیه به هذا المثال، همین مثال اعتق عبدک عنی، و من المعلوم، ببینید حالا در اعتق عبدک عنی میگن این به دلالت اقتضا تملیک ضمنی توش هست، به دلالت اقتضا تملیک ضمنی توش هست، مثال زدن اصلا به این. خب این با ما نحنفی خیلی فرق داره، در ابهتو کجا تملیک ضمنی و تملک ضمنی از ناحیه مخاطب اینجا قصد شده. و من المعنوم به حکم الفرض ان المقصود فی ما نحنفی لیس الا مجرد الاباهم، اونی که در اینجا ساده با این داره میگه ابهتلک، اونم میپذیره و تمام میشه میره. پس اصلا مسئله تملیک ولو ضمناً نیست. اثانی، این اثانی مربوط به اون احد و هماست. گفتیم یسه و ذالکه به احد به احد وجهین، یعنی صحت جمیع تصرفات از دو راه ممکنه. یه راه قصد مبیح بود به یکی از این طرق سگانه، که این راه اول نتیجه چی شد؟ باطل شد. راه دوم اینه که بگیم آقا اصلا یه دلیل شرعی دلالت کند بر حصول ملکیت به مجرد این که کسی میگوید ابهد لک. یعنی بگیم درست متکلم میگه ابهد لک، درست متعاطی این قصد اباحه دارن، عنایت فرمودید، اما فرض کنیم شارع یه جایی دلیلی اقامه کرده که هر وقت کسی به این شکل معامله انجام داد و به دیگری فهمون که همه تصرفات بر تو مباهه، اباحه کردن همه تصرفات مساوی با ملکیت، یعنی بگی با این ابهتو ملکیت حاصل میشه. بالاخره باید دلیل شرعی داشت، بگی ما کاری نیستیم، شارع گفته، اگه کسی اینجوری گفت این یعنی ملکیت. اگه دلیل شرعی باشه خیلی خوب، این راهی میشه برای اینکه بگیم آقا همه تصرفات صحیحه، حتی تصرفات متوقف مال ملک، چون اصلا اباحه یعنی ملکیت. اینو کی گفته؟ شرع گفته. آیا چنین دلیلی داریم یا نداریم؟ میفرماید که چنین دلیلی وجود نداره. خب اگرم شرع بخواد بگه معلومه دیگه به چه وجهی درست میشه. شرع چطور میتونه بیاد این کار رو بکنه؟ همون ملکیت آنم ما، از راه ملکیت آنن ما، مثل مسئله عمودین که گفتیم، مثل همین مسئله اعتق عبدک عنی که گفتیم، عنایت فرمودید، در همه اینا میگه ابهتو یعنی این که قبل از آنی که اون تصرف متوقفه بر ملک رو میخواد انجام بده، یه لحظه قبلش میاد تو ملک این شخص، میشه مال این و اون در ملک خودش این تصرفات رو انجام میده. آیا چنین دلیل شرعی اینجا وجود دارد یا نه؟ می فرماید این دلیل در اینجا مفقوده. الثانی ان یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیه للمباهله به مجرد الاباحه. ببینید نمیخواد بگه به مجرد اباحه ملکیت حاصل میشه ها، ملکیت یعنی ملکیت آنن مای قبل البی، فیکون کاشفن عن ثبوت الملک لهو عند ارادت البی. یعنی این که این رو میگه ابهت لک، در واقع کشف از این میکنه که این ملک برای مباهله ثابته وقتی که او بخواد بی انجام بده، تا بی انجام نخواد بده این ملک او نیست. آنن ما فیق البی فی ملکه او یدل دلیل شرعی علی انتقال الثمن عن المبیح بلا فصل بعد البی، یا یک دلیل شرعی دلالت کند بر این که ثمن از مبیح بلا فاصله بعد از بی منتقل میشه به کی؟ مباهله. یعنی چی؟ یعنی گویا اولی که این مباهله میره معامله رو انجام میده، اون شیء مأخوذ به معاطات رو میفروشه، از طرف کی داره میفروشه؟ مال کی رو داره میفروشه؟ مال مبیر. عوض و پول این به جیب کی میاد؟ باز مبیر، برای اینکه اون معاوضه صحیح باشه. منتها به محض اینکه این پول اومد تو جیب مبی، اتوماتیک وار از جیب او دوباره میره تو جیب مباهله، میشه ملک او، ثمن میشه ملک او. و یکون ذالک، ذالک یعنی دخول ثمن در ملک مبی و بعد خروجش از مبی به دیگری، این شبه دخول العمودین فی ملک شخص آنن ما، این شبیه به دخول پدر و مادر در ملک شخص آنن ما که لا یقبل غیر العتق، که غیر از عتق هم هیچ کار دیگه با این نمیشه کرد. فقط تنها کاری که با این ملک مملوک میشه کرد اینه که آزادش کرد. خب فَإِنَّهُ هِنَ اِذَنْ يُقَالُ بِالْمِلْكِ الْمُقَدَّرِ آنن ما. اینجا میگیم ملک مقدر آنن ما. خب این ملک مقدر آنن ما رو شما کجا آوردید؟ دلیل مستقیمی که نداریم. میگه حالا دلیل مستقیم نداریم، اما جمع بین این ادله این اقتضا رو داره، للجمع بین الادله. یعنی میگه ما دو تا دلیل داریم، وقتی اینا رو کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم. یه دلیل میگه لا یملک الانسان لا یملک عمودیه. خب دلیل دیگر میگوید لا اعتق الا فی ملکه. این دوتا رو کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم شراء عمودین صحیحه، ولا شراء عمودین و خرید پدر و مادر معنا نداره. خب پس یا دلیل شرعی باشه که دلالت بر ملکیت بکنه، یا حداقل بعد از بیع دلالت بکنه ثمن میره تو ملک مبیح و دوباره برمیگرده میره تو جیب مباح. و هذا الوجه مفقود فی ما نحن فی. ما در ما نحن فی چنین دلیل نداریم که بگی کسی که میگه ابهتو و اباحه میکنه این ملکیت حاصل میشه براش، ملکیت آنن ما حاصل میشه، ملکیت به اصطلاح اینجوری براش پیدا میشه. از المفروض انه لم يدل دلیل بالخصوص على صحه هذه الاباحه العامه. چون فرض اینه که یه دلیلی که به خصوص دلالت بر صحت این اباحه عامه بکنه، لقائل ان يقول، که ما از راه دیگری این صحت رو استفاده بکنیم، دلیلی نیست. درسته؟ یعنی دلیلی بر صحت نیست الا این الناس مسلطون علی امواله. شما دنبال دلیل شرعی میگردید، میگید اگر دلیل شرعی باشه که ملکیت رو برسانه، اگر دلیل شرعی باشه که بگه اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقفه بر ملک قبول میکنید، بفرمایید الناس مسلطون علی امواله. یک سلطنت مطلقه سفت و سخت رو برای مردم نسبت به اموال و مملوکشون ثابت میکنه. آیا با الناس مسلطون علی امواله میشه به عنوان یک دلیل شرعی که دلالت بر حصول ملکیت به مجرد اباحه میکند استفاده کرد و استناد کرد؟ با این میشه اثبات کرد که ملکیت ایجاد میشه؟ ایشون میفرماد الناس مسلطون علی اموالهم. میتواند صحت این اباحه عامه رو ثابت کنه، میتونه بگه اباحه جمیع تصرفات از طرف مبیح صحیحه، به شرط اینکه مخالفتی با این الناس مسلطون علی اموالهم نشده باشه. این دلیل خودش خوبه، اما مشکل این است که ادله دیگری داریم که اونا مانع استناد به الناس مسلطون علی اموالهم میشه. اون ادله چیه؟ لا اتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک و امثال اینا. خب شما این بر میگید الناس مسلطون علی اموالهم، مردم با مالشون هر کار میخوان بکنن، از این بر میگید لا اتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک. این آقا نمیتونه اتق کنه، نه وقف کنه، نه بیع کنه. اون سلطنت مطلق نیست، مقید به یک قیدی. و اثبات و صحتهی به عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم، چون گفتن تا اینجا ما دلیل شرعی نداریم، یه کسی میگه آقا الناس مسلطون رو که داریم، اثبات و صحت هذه الاباحه العامه به عموم الناس مسلطون علی اموالهم یتوقف علی عدم مخالفت مؤداها، این متوقف بر عدم مخالفت مؤدای این روایته. لقواعد اخر، مؤدای این با قواعد دیگه مخالف نباشه. مثل چی اون قواعد؟ توقف و انتقال الثمن الی الشخص، توقف انتقال ثمن به شخص، علی کون المثمن مالا له، و توقف و یا توقف صحت العتق علی الملک. میگه آقا ثمن از جیب کسی به جیب کسی منتقل میشه که مثمن ملک او و مال او بوده. اینجا ثمن به چه مناسبت برگرده بره تو جیب کسی که این مثمن ملک او نیست؟ این فقط مباح بوده براش، مملوکش که نبوده. یا لا اتقا الا فی ملک ملک و صحت الوعد علی التحلیل به صيغه خاصه، یعنی کسی به شرطی میتواند با جاریه دیگری و کنیز دیگری وعد کند که این به او تحلیل شده باشه، یعنی صاحب این کنیز بگه من این رو بر تو حلال کردم با صیغه مخصوص، احللت لك هذه الجاریه. اینجا وطیه به اصطلاح این شخص، این اجنبی متوقف بر تحلیل از طرف مالک به این شخصه، یعنی بگه احللت لك، من بر تو حلال کردم این رو، لا به مجرد الاذن فی مطلق التصرف، صرف اینکه بگه ابهت لك این جاریه را، این میتونه ازش کار بکشه استفاده، اما نمیتونه وعد کنه. اون متوقف بر یک صیغه مخصوص، باید تحلیل بشه. ولی اجل ما ذکرنا سرح المشهور، عنایت میفرمایید. پس ببینید این دو راه هر دو دیدید مشکل پیدا کرد. بعد برای همین جهت که واقعا با به اصطلاح صرف اباحه بدون اینکه یک دلیل شرعی باشه که تصحیح بکنه این را، نمیشود به اصطلاح اجازه همه انواع تصرفات رو داد. یعنی باید این یه جوری تصحیح بشه. یه موردی رو مثال میزنه که اگر کسی به دیگری مالی رو بده، بگه اشتر بهی لنفسه که تعامن، شما تو خیابون به کسی میگه این پولو بگی برو برای خودی چیز بخر بخور، خب در چه صورت این درسته؟ اگر یکی از این سه تا قصدی که ما میگیم باشه، یعنی یکی از این غیر از این باشه، اصلا صحیح نیست. یعنی اون بنده خدا نمیتونه بره با این پولی غذا بخره بخوره. یا این که این پول رو که داره میده به این شخص، قصد میکند که او را وکیل کند، میگه من به تو وکالت میدم این رو بگیر به عنوان قرض به خودت بده و خودت هم قبول کن، یعنی یک نوع توکیل باشه، یعنی یک نوع وکالت، اینو بگیر بگیر، یعنی چیکار کن؟ یعنی تو وکیلی اینو به خودت قرض بدی بری بخری، وکالت در قرض میشه. راه دوم اینه که اصلا این که داره میگه بگی برو یه چیز برای خودت بخر بخور، اصلا خود این اقتراض باشه، قرض دادن باشه. یا نه، به یک راه سومی هم میشه، میگه اینو بگی برو، خوب دقت کنی، برو یه چیزی بخر. وقتی که رفته چیز میخره چجوری تصویر میشه؟ میگه برو به نحو کلیه فزمه یه چیزی بخر، یعنی مبیع یه کلیه فزمه باشه، ثمنش هم یه کلیه فزمه باشه. اما وقتی میخواد میخواد استیفاء بکند به اصطلاح اون بایع پول خودش را، اینو از این پول بده. ببینید مثال بزنم، میره مغازه میگه این پول رو بگی برو چیز بر خود بر بخر، میره مغازه معامله، یه وقت عین یک پول در برابر عین مال، یعنی میگه این 100 تومن بگیر بیع تو این 100 درهم را به هاده تعام مثلا. این معامله شخصیه کلی نیست. یه وقت به نحو کلی میره تو مغازه میگه آقا یک دونه من غذا میخوام، مشخص نمیکنه، میگه یه غذا به من بدین در برابر چقدر؟ 100 درهم. نه این 100 درهم، یعنی نه مبیع معینه و نه ثمن. خب اون معامله درسته، اون کسی چون هنوز معین نیست تا بخواد چیز خاصی رو بفروشه، اون میگه بیع تو فلان، اونم میگه قبل تو، درست. اون تا وقتی که میخواد بره پول بده و قضا رو بگیره، اون بدهی خودش رو به فروشنده از چی؟ از پول این بابا میده، اونم اشکال نداره، چون اونجا چیزی رو به ملک این وارد نکرده بده بگیره. اگه غیر از این سراح باشه میفرماد صحیح نیست اصلا. خب اینجا همه اومدن گفتن عرض به حضور شما این راه صحتش فقط اینه، یعنی غیر از این باشه اصلا ما نمیتونیم بگیم این کار صحیحه. خب این به چه مناسبته؟ خب به همین جهتی که گفته شد باید تو چارچوب این قواعد و ضوابط قرار بگیره. ببینید ول اجل ما ذکرنا سرح المشهور بل قیل لم یوجد خلافون، در چی؟ فی انهو لو دفع الى غیرهی مالا، اگر به غیر یک مالی را دفع بکنه و قال اشتره بهی لنفسکت آمن، برو بر خودی تعامی بخر، اگر این رو بگه من غیر قصد الاذن فی اقتراض المال قبل الشراء، یه وقت قصدش اینه با این پول دادن دفع کردن مال به او، داره اذن میدهد در اقتراض مال قبل شرا. اذن میده یعنی چی؟ یعنی در حقیقت او رو وکیل داره میکنه که تو وکیلی اینو قبل از خریدن به صورت قرض به ملک خودت در بیاوری و بعد بری معامله بکن، او اقتراض طعام، یا اصلا نه، این در واقع داره به صورت قرض این پول رو میده که بره اون طعام رو بخره و بخوره. او استیفاء دین منه بعد الشراء، یعنی چی؟ یعنی استیفاء دین از این مال بعد از شراء، یعنی بیع و شراء رو برای خودش میکنه به نحو کلی، منتها وقتی میخواد دین خودش را در مورد اون بی ادا کنه و ثمن رو بده از این پول استیفا، این اجازه میده اینو به عنوان دین اونجا ازش استفاده کنه. اگر من غیر این سراح باشه لمیسه کما سرح بهی فی مواضع من القواعد، چنانچه ببینید این کما سرحه و اللهو رو به عنوان دو تا معید برای این فرمایش خودشون میارن، چنان چه سر ره به این مسئله در چند جای از قواعد و اللهو، یعنی الله این عدم صحت را فی بعضها، در بعضی از مواضع قواعد به انه لا یعقل شراء شیء لنفسه بمال الغیر، معقول نیست اصلا کسی چیزی را برای خودش با مال دیگری بخره. و هو کذلک، این دیگه تا دعوا و دعوا چیزی نداره، چون امروز اینجا برای دو تا از اساتید که